ساعت 23 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. جو بایدن میگوید آمریکا درباره حوثی‌ها به تهران پیام خصوصی ارسال کرده است. به گفته یک مقام سابق وزارت نفت، اگر فناوری‌ها تغییر نکند، امکان برداشت از ذخایر نفتی غیر ممکن می‌شود. و سازمان هواشناسی میگوید یک سازمان جدید در وزارت نیرو برای باربرسازی ابرها تشکیل شده است. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با اشاره به حملات این کشور به مواضع شیعیان حوثی گفت پیام ویژه‌ای به ایران در رابطه با مسئول بودن حوثی‌ها در حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ ارسال کردیم. او یک روز پیشتر اعلام کرده بود کشورش درگیر جنگ نیابتی با جمهوری اسلامی نیست، اما به تهران پیام داده نباید دست به اقدامی بزند. همزمان وزیر خارجه بریتانیا در گفتگویی با دیلی تلگراف اعلام کرد حکومت ایران باید از حوثی‌ها، حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی در عراق و سوریه بخواهد فوراً دست از اقداماتشان بردارند. جو بایدن پس از حمله نخست آمریکا و بریتانیا به مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران، گروه حوثی‌ها را تروریستی خواند. شبه نظامیان حوثی در حدود 2 ماه گذشته 28 حمله به مسیر کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن داشتند. یک معاون سابق وزارت نفت ایران اعلام کرد که اگر هرچه زودتر به فناوری‌های جدید دست نیابیم، ذخایر نفتی کشور غیر قابل دسترسی می‌شود. به گفته مهدی حسینی، در حال حاضر مشکلات فناوری و تکنولوژی موجب می‌شود از حدود 600 میلیارد بشکه ذخایر نفتی کشور تنها حدود 150 میلیارد بشکه، یعنی 23% آن قابل استخراج باشد. این مقام سابق وزارت نفت در این حال به مشکلات ساختاری، مدیریتی و دخالت‌ها و فشارهای سیاسی در حوزه نفت اشاره کرد و گفت در ایران اگرچه مسئول دولت است، اما شرکت نفت و وزارت نفت و گروه‌های خارج از صنعت نفت هر کدام برنامه خود را دارند و دخالت‌های در کار دولت صورت می‌گیرد. احد وظیفه از مدیران مرکز مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی میگوید یک سازمان تازه تأسیس در وزارت نیرو برای باربرسازی ابرها تشکیل شده است. اما پیش از این سحر تاجبخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی این موضوع را تکذیب کرده بود. رئیس سازمان هواشناسی ایران در این حال باربرسازی ابرها را راهکار عملی و موفقی برای عبور از خشکسالی ندانسته، چرا که به گفته او این راهکار تنها میتواند حدود 10% به افزایش بارش کمک کند. مقرون به صرف نبودن و وقوع سیلاب‌های ویرانگر از مهمترین مشکلات باربرسازی ابرها ذکر شده. و فریده جواهر کلام، مترجم سرشناس ایرانی، در 98 سالگی درگذشت. از او بیش از 40 ترجمه و تألیف در زمینه روانشناسی، تاریخ و ادبیات داستانی بر جای مانده است. آقای جواهر کلام در رشته ادبیات انگلیسی تحصیل کرد و سپس به کار ترجمه مشغول شد. اخیراً مجلس شورای اسلامی طرحی رو تحت عنوان مدرسه مسجد محور تصویب کرده، موضوعی که دغدغه‌های زیادی رو به همراه داشته. حتی علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی، هم از اجرایی شدن این طرح ابراز نگرانی کرده. آقای فانی با طرح این سوال که پیشنهاد دهندگان چه اهدافی رو دنبال می‌کنن، از وزارت آموزش و پرورش خواسته تا نسبت به حذف این طرح از دستور کار مجلس و شورای نگهبان تلاش کند. گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس موقع فرانسه، و پرسیدم تشکیل مدارس مسجد محور چه پیامدهایی بر سیستم آموزش و پرورش خواهد داشت.
در شرایطی که نظام آموزشی ایران درگیر یک بحران عمیق هست در ارتباط با پیام آموزشی، همینطور پوشش آموزشی و به وجود آوردن یک شرایط آموزشی مطلوب برای همه دانش آموزان، حکومت به جای فکر کردن در مورد چرایی رسیدن به این نقطه بحرانی، به جای درک اتفاقاتی که در نظام آموزشی ایران در 40 سال پیش افتاده و سبب این بحران شده، به سراغ راه حل‌هایی میره که اونها خودشون عامل مشکل فعلی هستند، یعنی دین بیشتر یا حضور گسترده‌تر نهاد مذهب در نظام آموزشی به جای جدا کردن واقعی نظام آموزشی از نهاد دین، اتفاقی در خیلی از کشورهای دنیا افتاده. ما داریم به جهت معکوس میریم، یعنی به جای حل مشکلات و نگاه عقلانی به اتفاقاتی که افتاده داریم هر روز بیشتر در اون سراشیبی سقوط میکنیم، چون مسجد، نهاد دین، طلاب، مداحان، امام جمعه، همه این کسایی که قرار نقش فعالتری بازی بکنن و وزیر کنونی آموزش هم دائم بر طبل این حضور گسترده‌تر نهاد مذهب میکوبه، همه اینها نه تخصص دارن، نه کارشون آموزش مدرن هست و نه اینکه میتونن کمکی به حل بحران کنن. برعکس، همونجوری که دخالتشون در گذشته بحران آفرین بوده و باعث این وضعیت در نظام آموزش ایران شده، گسترده‌تر شدن حضورشون در نظام آموزش ایران از جمله تأسیس مدارس مسجد محور یا همه اون اتفاقاتی که در این یکی دو سال ازش صحبت شده، در جهت عمیق‌تر کردن بحرانیه که سراپای نظام آموزش ایران رو متأسفانه فرا گرفته و آینده ایران رو در حقیقت به چالش می‌کشه.
آقای پیوندی، به حضور گسترده نهاد مذهب در مدارس اشاره کردید. جمهوری اسلامی از ابتدای روی کار آمدنش به دنبال این بود که ایدئولوژی خودش رو در مدارس پیاده کنه. چه شد که به دستاوردی که به دنبالش بود نرسید؟
علت اصلی شکست نظام آموزشی ایران در اسلامی کردن جامعه، اسلامی کردن فرهنگ و نسل جدید اینه که پیام و روح این آموزش با روح زمانه و نیازهای دانش آموزان در تضاد هست. خاطر همین هم هیچ جذابیتی برای دانش آموزان نداره. یعنی اصلی ترین مخاطبان این اسلامی شدن، این دینی شدن نظام آموزشی نسل جوانه. نسل جوان امروز نیازاشو گفتمان دینی یا رفتارهای دینی پاسخ نمیده. برای همین هم ما یک شکاف عمیق داریم زندگی میکنیم بین فرهنگ جوانان و فرهنگ نظام آموزشی و پیام‌های نظام آموزشی. یه چیز دیگه‌ای که خیلی تأثیر منفی گذاشته، روش‌های عامرانه توسط نظام آموزشی، یعنی در واقع سرکوب دانش آموزا و اون فضای بسته و خفقان و اون ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که به نسل جوان تحمیل میشه، همه اینا باعث میشه که نسل جوان به جای اینکه به سوی دین بیاد، برعکس از دین دور میشه و حکومت به جای درک این چرایی فکر میکنه که هی باید غلظت این آموزش مذهبی رو زیادتر بکنه برای اینکه بالاخره بتونه جوانان رو به طور مذهب بندازه، اتفاقی که هیچ وقت وقوع نخواهد پیوست.
آقای پیوندی، اجازه بدید به شکاف بین آموزه‌های مدارس جمهوری اسلامی و آموزش‌های در خانه و در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت هم بپردازیم. این شکاف که بسیار هم عمیقه، چه پیامدی میتونه داشته باشه؟ چه نسلی تربیت خواهد شد در این دوگانگی؟
نسلی که ما الان داریم تربیت میکنیم، نسلی که با پیام آموزشی و با حکومت و نهادهای رسمی خودش بیگانه هست، با فرهنگی که این حکومت نمایندگی میکنه بیگانه است. در نتیجه ما یه جامعه داریم با بیگانگی عمیق نسل جوان با نهادهای رسمی، فرهنگ رسمی، گفتمان رسمی و یه نوع مشروعیت زدایی و اعتبار زدایی گسترده از اون چه که نهادهای رسمی میگن، که نمونهش رو ما در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم که درش نسل جوان خیلی فعال بودن و این دلزدگی عمیق نسل جوان و حتی تنفرش از فرهنگ دینی، از دین، از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، این نسل الان داره با دنیای امروزی زندگی میکنه، در حالی که مدرسه‌اش میخواد اونو هول بده به دنیایی که دیگه وجود نداره و برای دانش آموز معنایی هم اون دنیا نداره و جذابیتی هم نداره.
سعید پیوندی، جامعه شناس، از پیامدهای اجرایی شدن طرح مدارس مسجد محور در ایران گفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
بر پایه ارزیابی اعتبار گذرنامه‌ها که هر سال توسط مؤسسه بریتانیایی هنلی منتشر میشه، در سال 2024 شش کشور به صورت مشترک دارای معتبرترین گذرنامه جهان هستند. در این رتبه بندی چند کشور آسیایی در بالاترین رتبه قرار گرفتند، اما جایگاه گذرنامه ایران کجاست؟ از شهاب عموپور بشنویم.
تازه ترین رده‌بندی گذرنامه‌های قدرتمند یا معتبر در جهان نشان می‌دهد که گذرنامه‌های صادر شده توسط جمهوری اسلامی در اواخر جدول رده‌بندی، یعنی در مکان 95 قرار دارند. این در حالی است که نام دو کشور آسیایی در رده نخست این جدول دیده می‌شود. در سال 2024 گذرنامه 4 کشور اروپایی فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا در کنار 2 کشور آسیایی ژاپن و سنگاپور معتبرترین گذرنامه جهان برشمرده می شود. رده‌بندی گذرنامه ها بر پایه داده های یاتا یا همان سازمان بین المللی حمل و نقل هوایی انجام می شود. در این ارزیابی بررسی می شود که دارنده یک گذرنامه می تواند به چند کشور در جهان سفر کند بدون آنکه نیاز به دریافت روادید داشته باشد و یا اینکه بتواند روادید را در مقصد دریافت کند. شهروندان 6 کشور برشمرده که به طور مشترک در جایگاه نخست جدول ایستادند می توانند بدون دریافت روادید به 194 کشور دیگر سفر کنند. شهروندان کره جنوبی، دیگر کشور آسیایی، همچنین فنلاند و سوئد نیز می توانند بدون روادید وارد خاک 193 کشور بشوند و این آنها را به طور مشترک در جایگاه دوم گذرنامه های معتبر قرار داده. گذرنامه های صادره در ایران اما که تا پیش از استقرار حکومت جمهوری اسلامی از جایگاهی قدرتمند در دنیا برخوردار بود، اکنون با ایستادن در رتبه 95 با جایگاه گذرنامه کشورهای مدرن و توسعه یافته فاصله بسیار دارد. در مورد گذرنامه ایرانی از یک جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس می شنویم، از جلال ایجادی.
وضع وخیم‌تر شد به معنای این هستش که عملاً اعتبار و اعتماد نسبت به ایران در واقع کاهش پیدا می‌کنه. این عدم اعتبار به این خاطر هستش که عملاً به یک نتیجه گیری می‌رسن در ارتباط با وضع سیاسی در ایران، وضعیت اقتصادی و در واقع اون گشایش و یا ارتباطی که ایران با جهان میتواند داشته باشد.
مسئولان جمهوری اسلامی در سالهای پیشین تلاش کردند تا با لغو دو جانبه روادید با شماری از کشورها جایگاه گذرنامه ایرانی را ارتقا دهند، اما این تلاش تنها در مورد برخی از کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و منطقه‌ای کارساز بود. جلال ایجادی.
شهروندان ایرانی فقط به تعداد محدودی از جهان بدون ویزا میتونن برن. این هم به این خاطر هستش که عملا واقعیت جمهوری اسلامی انعکاس پیدا میکنه در چه نوع تصمیم گیری ها و آنچه که بازنده هستش عملا شهروندان ایرانی هستن. خاطر اینکه رژیم ایران با تروریسمش، با ضدیتش در ارتباط با نظم متعارف جهانی و با تمام گروگانگیروها و غیر و غیره عملا در ذهنیت تصمیم گیرندگان شرایطی به وجود میارد که عملا برای شهروندان ایرانی گرون تمام میشه. کشور ایران بیش از پیش با وجود جمهوری اسلامی در این رده‌بندی سقوط میکنه و به این ترتیب استش که شهروندان ایرانی باز هم به نحوی از طرف جامعه جهانی مورد انتقاد قرار میگیرن، هرچند که میدانن که این نتیجه خود رفتار فرد ایرانی نیست الزاماً.
اکنون شهروندان ایران میتوانند بدون روادید به 45 کشور سفر کنند. 15 کشور از این فهرست در قاره آفریقا هستند و جزو فقیرترین ها، از جمله اریتره، سودان، سومالی، موزامبیک، رواندا و موریتانی. در منطقه نیز امکان سفر بی‌روادید ایرانی‌ها به کشورهایی از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، لبنان، قطر، عمان و ترکیه فراهم است. اما اعتبار گذرنامه شماری از کشورهایی که ایرانی‌ها می‌توانند بدون روادید به آنجا سفر کنند از اعتبار گذرنامه کنونی ایران هم پایین تر است، از جمله سوریه و پاکستان که همراه با یمن، عراق و افغانستان تحت تسلط طالبان در رده های پایانی جدول گذرنامه های قدرتمند جهان قرار دارند.
فاصله ارزش گذرنامه ایران را با کشورهای دیگه جهان شنیدید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و هستید. اگر میخواین با آخرین خبرهای روز ایران و جهان آشنا بشید و بیشتر بشنوید و بیشتر بخونید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در سلامت شاد باشید و منم.